اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ شام ميلاد حضرت بقية الله الأعظم أرواحنا فداه جهت سلامتی و تعجیل بر فرج حضرت صلوات ختمی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
همه ادیان الهی و حتی اونایی که ادعای پیغمبری کردن و غیر الهی بودن، همه اعتقاد به منجی دارن. تقریبا همشون گفتن در آخر الزمان کار دنیا به خوبی تموم میشه، یعنی قصه آخرش خوب میشه. حالا ادیان الهی به الفاظ مختلف با اسامی مختلف اسمون امام زمان ما رو گفتن، غیر الهی هم همینطوری. همشون گفتن آخر دنیا یه منجی خواهد آمد که جهان خوبی میشه دیگه، پر از عدل و داد میشه. شیعه یه تفاوت اساسی داره با همه این ادیان و مذاهب و همه دین ها. توی اسلام هم با اهل سنت شیعه تفاوت اساسی داره. تفاوت شیعه، شیعه اون منجی رو، منجی آخر زمان، با تمام خصوصیاتش میشناسه. یعنی میدونه اسمش کیه، پدر و مادرش کیه، کجا به دنیا آمده، کی به دنیا آمده، الان سنش چقدره، همه مشخصات اون منجی رو میدونه. اما بقیه ادیان مثلا یه اسمی گفتن که در آخر زمان همچین کسی میاد. به علاوه شیعه یه امتیاز دیگه هم داره. اون چیه؟ ویژگی های حکومت اون منجی رو میدونه، یعنی میدونه جامعه‌ای که اون منجی میسازه چه ویژگی هایی داره. اون جامعه مهدوی که قرار ساخته بشه شیعه مشخصا میدونه. حالا با استفاده از روایات، نمیدونم ادعیه‌ای که وارد شده، ویژگی ها رو میدونه. خب این نکته هم عرض بکنیم که حالا بین جمع خودمون که شیعه هستیم، قاعدتا اینه که اگر ما بدونیم وقتی امام زمان علیه السلام تشریف بیارن یه جامعه‌ای میسازن که مثلا این صد تا خصوصیت رو داره، دقت کنیم، میدونیم که این جامعه صد تا خصوصیت رو داره، این برای اون مسلم میشه. قاعدش اینه که تو زمان غیبت، یعنی تا وقتی که حضرت نیامده، ما باید تلاش بکنیم که چه فردیمون چه اجتماعیمون خودمون رو نزدیک کنی به اون ویژگی ها. یعنی به امر طبیعی دیگه، وقتی ما امام زمان رو دوست داریم، منتظر اون جامعه هستیم، خب تو زمان غیبتش هم باید تلاش کنیم کارا رو انجام بدیم. اما هممون میدونیم که اون ویژگی ها به تمامش کی اتفاق میفته؟ وقتی خود حضرت تشریف بیاره. یعنی ما هر چه آدم تلاش کنیم نمیتونیم کاملش رو محقق کنیم، باید خود حضرت بیاره. اما تا اونجایی که بتونیم باید تلاش کنیم. خب تا اینجا عرایزم یه مقدمه بود. پس مقدمه هم سه تا بخش داشت. اون که الان گفتم، یک، همه ادیان به منجی اعتقاد دارن و توضیح دادن. دو، تفاوت شیعه با ادیان دیگه چیه؟ این که مشخصات اون منجی رو دقیق میشناسه، مشخصات اون حکومتی هم که میخواد تشکیل بده رو دقیق میدونه. این دوت. مقدمه سوم اینه که شیعه وظیفه خودش میدونه که تا اونجایی که توان داره، چه در جنبه فردی چه در جنبه اجتماعی، اون ویژگی های جامعه رو تا زمان غیبت هم تو زمان غیبت هم محقق کنه. میدونه که اصل تحققش که اتفاق میفته زمان ظهور، اما تا اونجایی که توان داره حرکت میکنه. خب این یه مقدمه. عبارتی که ابتدا خوندم یه فراز از دعای نوبت است، عین المعد لقطع دابر زلمه، کجاست اون کسی که میاد ریشه تمام ظلم رو میکنه؟ یکی از جاهایی که خصوصیات جامعه مهدوی برای ما ترسیم شده دعای ندبه است. خب مثلا تو همین فرازی که عینه عینه میگه، میگه کجاست اون کسی که این کار رو انجام میده، یعنی کجاست کسی میگه جامعه با این خصوصیات میسازه. این که گفتم اولین جمله شه، اولین جمله شه، این بحث امشب اون پیرامون همین جمله اولی است. پس میشه پیرامون هر کدومش احتمالا یه منبر داشته که طولانی. ما الان جمله اول همین جمله رو میخوایم بگیم، عینه المعد و لقد ادابر زلمه. کسی که منتظر امام زمانه، کسی که شیعه است، اهل محبته، اهل دوستیه. به چه معنا؟ اینو پیروزم توی جلسه اشاره کردم. کسی که منتظر امام زمانه، امام زمان رو دوست داره، دوست داره که دوستای امام زمان زیاد بشن، یعنی یارگیری میکنه برای امام زمان، اهل محبته. ببینید بعضی ها دوستی و رفاقتشون اندازه دلشون که کوچیکه، کوچیکه دلش، اندازه یه گنجیش که اندازه دیگه ظرفیت ته تهش اینه که با 3-4 نفر میتونه دوست بشه. خیلی اگه همت کنه، بعضی که یه نفرم به زور، بعضی که اصلا ندارن دوست و رفیق، یکی دو تا سه تا چهار تا دلش اینقدره گنجیشکی. خب اما یار امام زمان شکلی نیست، دلش برای همه میسوزه، همه رو دوست داره، دوست داره همه بیان توی این خر. یه بار اشاره کردم، حالا این البته حد بالا شما، مثلا آقا یه بار داشتن سخنرانی میکردن، دیدار جوانان بود، بعد جوانان شعار دادن، شعر خوندن برای آقا، فضاد داشتن گریه میکردن. آقا اول صحبتشون شروع کردن، فهمودن که این محبت دو طرف است، یعنی شما که من رو دوست داری، من هم شما رو دوست دارم. بعد تعبیری که آفهمودن، من به عنوان پدر پیر شما همه شما رو دوست دارم، یعنی شما همه تو مثل بچه های من. خیلی ها آقا که چند بار گفتن و من برای دل خوشونه که مثلا اینو حرف نمیزنم و که اینو خوششون بیاد، وقتی جمعه رو بیاره واقعا مزه بچهش دوست داره اینا رو، میشه یه نفر اینقدر دلش بزرگ بشه بر این دیگه، حد اعلاش میشه پیغمبر و معصومین. هر کسی ایمانش بالاتر باشه، این وسعت دلش بیشتره، اهل محبت. اینو حالا داریم تو ذهنمون، حالا ایشالا اینو هی بزرگ کنیم دیگه، اگه این الان گنجایش دلمون کوچیکه اشکال داره، بعد اینو افزایش بدیم. از اون طرف یار امام زمان اهل عداوت هم هست، اهل دشمنی هم هست. دشمنی با کی؟ هر کسی که بیاد توی این راه سد بکنه این مسیر رو، اصطلاحاً ظالم باشه، ظلم بکنه. منتظر امام زمان هم پس اهل محبت عام مردم رو دوست داره که همه رو بیاره تو خط، اما اون گردن کلفتایی که وایستادن که کسی توی این خط نیاد، اهل عداوت نسبت به اون هاست، اهل دشمنی با اون هاست، با ظالم دشمن. خب هر دو وجهش، هم اهل محبت شد هم اهل عداوت شد، پس از اینجا معلوم میشه منتظر امام زمان گوشه خونش نمیشینه، منتظر امام زمان وسط جامعه است. هر دو وجهش وسط جامعه است دیگه، هم آدمی که دوست داشته باشه بخواد بیاره تو خرد در وسط باشه، میشه تو خونش گره میتونه یارجه میکنه، هم اگر اهل دشمنی با دشمنانه، دشمنی با ظالم، اونم باز وسط جامعه است. یعنی یار امام زمان، منتظر امام زمان، یه آدم اجتماعیه، نه یه آدم گوشه‌گیر. خب این اجتماعی رو هم یه اشاره بهش بکنیم. الان توی غرب، کشور اروپایی، یه سری مؤسسات خیریه درست شدن، زیاد هم هست. خب شبیه مؤسسات خیریه‌ای که ما تو کشورمون داریم، صندوق صدقات بودن مثلا، اون جای مختلف اوکی از کمیته ها که صندوقش بزرگه، بعضی هم صندوق کوچیک میدن خونه ها، اونا هم مؤسسه خیریه دارن، چیکار میکنن؟ پول جمع میکنن برای محرومینشون، مستضعفینشون. خب پول جمع میکنن، بعد شبیه همین اردو جهادی ما حتی میرن مثلا شهرهای مختلفشون پول بهشون میدن، از این کارا میکنن. اشکالی که ما به اونا میگیریم چیه؟ ببین مثلا توی امریکا داره این کار انجام میده، توی انگلیس داره این کار انجام میده، تو فرانسه این کار انجام میده. ما حرفمون اینه که آقا شما که دارید پول جمع میکنید اصلا به فکرت خورده این فقری که الان مثلا تو آمریکاست، این فقری که تو اروپاست ریشش از کجاست؟ اصلا چرا مردم فقیر شدن؟ اصلا فکرش اونجا رو کار نمیکنه. فقط همین آیه فقیره، من پول جمع کنم بدم به اون فقیره که یه ذره وضعش خوب شه. چرا فقیر شده؟ احتمالا میگه به من ربطی نداره، یا بالاخره ما رو وارد مسائل اینطوری نکن، ما فعلا کار خودمون رو انجام میدیم. خب ما رو چه به این حرفا، بذار ما پول اون رو جمع کنیم بدیم. دقت کنید اجتماعی این آدم ها، این نشسته گوشه خونش، اومده وسط میدون داره پول جمع میکنه، شبیه ما که مثلا 70-80 تومن جمع کردیم، خب پول جمع کرده، اما چیه ذهنش؟ تو همین حده، اجتماعی اما تو همین حد. ریشش چیه؟ آقا این چرا فقیر شده؟ چرا اینجا تبعیض وجود داره؟ آقا به این کارا کاری نداری. اتفاقا این آدم ها، اینا که این شکلی فکر میکنن، برای اون کسایی که ظلم میکنن، این اونه که ریشه فن دارن، یه امنیت ایجاد میکنن، یعنی میذارن که اونا کار خودشون رو بکنن. بعد تو ذهن جامعه هم هستش که یه آدم های خستن، خیلی خوبن، خیرن، اون هم میان به ما کمک میکنن، همشون گرد. یه دیگه دارن وسط میچاپن اینا رو، کسی حواسش به اونا نیست، یه دم به ظاهر دارن چیکار میکنن؟ کمک میکنن. اون هم که وایستاده خون اینا رو مکیده، اینا رو فقیر کرده، خیالش از بابت اینا راحت داره، یه که یه دی دارن کمک میکنن، یه ذره فضا آروم میشه. در حالی که این جمله مهمه، اگر کسی واقعا بخواد به انسان خدمت بکنه، خب اگر کسی واقعا بخواد فقیرا رو ثروتمند کنه، فقر رو ریشه کم بکنه، راهش چیه؟ راهش مبارزه با اون ریشه است. یعنی چی؟ مبارزه با ظالم. راه اصلی خدمت به انسان تو هر جنبش، الان من این مثال مادی زدم، شما هر جنبه‌ای که میخوای مثال بزن. من میخوام سطح فرهنگ مردم بره بالا، من میخوام مردم سیاسی بشن، من میخوام مردم اقتصادشون خوب بشه، من میخوام مردم روابط اجتماعیش درست شه، چی کار بکنم؟ تو باید با ظالم مبارزه بکنی، با اون اصل و ریشه. تو اون اصل و ریشه رو که قطع بکنی همه چی درست میشه. جمله چی بود؟ ایمل معد لقطع داغر ظلمه. کجاست اون کسی که ریشه همه ظلم رو میکنه؟ امام زمان نمیاد مثلا پول جیبش برداره به فقیر اولی پول بده، به دومی هم پول بده، بگه جامعه خوب شه. نه، میره اون ریشه رو میکنه، اینا وضعشون خوب میشه، نوازشون خوب میشه، ریشه رو درست میکنه. این ظلمه که نمیذاره استعدادهای انسان شکوفا بشه. اینو قبلا هم اشاره کردیم. اگر شما اون ریشه ظلمو بکنی درست میشه، همون اصل و اون ریشه رو. ببینید علی عبدالله وقتی حرکت کرد حضرت چی فرمود؟ فرمود و مثلی لا یبایع به مثله، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. ابی عبدالله همه جهتش طرف کی بود؟ شخص یزید. یزید یعنی چی؟ یعنی مرکز ظلم. ابی عبدالله نیمد یکی یکی آدم رو بگی آقا مثلا تو بیا تو بیا، اینا رو هم کرد برای اینکه چی کار بکنه؟ اون ریشه رو بزن. تو اصلو که بزنی این جامعه خوب میشه. تو اصلو درست کن. امام زمان هم چی کار میکنه؟ اصل ظلم رو منهدم میکنه. من دو تا مثال بزنم که ببینم وقتی ظلم باشه ببینید چه بلایی سر انسان ها میاد. از همه ابزارها ظلم استفاده میکنه که استعدادهای ما رو خفه کنه. از همه ابزارها. اصلا قدرت فکر رو از ما میگیره. الان از دیشب اول مسابقه جام جهانی بود، خب افتتاح جام جهانی، حالا تا یه ماه همه دنیا سر کارن. خب حالا بازی افتتاحی مثلا هم 1.5 میلیارد همش عددی گفت بیننده داشته به صورت زنده 1.5 میلیارد نفر مثلا این بازی رو دیدن. حالا از چند روز قبلش هم جو دیگه نمیدونم دبیر کل سازمان ملل جمع شده با نماینده 32 تا کشوری که رفتن جام جهانی، همشون جمع شدن مرد و زن قاطی، بعضیش مرد و بعضیش زن بودن. لباس مثلا تیمایشون رو پوشیده بودن، از نماینده ما هم مثلا بود. از این علاعتفانه که آقا میخواد جام جهانی شروع بشه. خب تو همین اوضاع شما عراق رو نگاه کنید، یه دفعه این گروه داعش حرکت میکنه، سه تا استان عراق رو که تقریبا یک سوم جغرافیای عراق میشن رو تصرف کرده. که شما بدونید اینو، اینو چندین بار گفتم، هر موقع جام جهانی هست بدونید یه اتفاقی تو دنیا داره میفته. حمله اسرائیل به غزه جام جهانی بوده، حتی به رسمیت شناختن اسرائیل تو همین ایام جام جهانی بوده. هر موقع جام جهانی هست یه اتفاقی تو دنیا میفته، یعنی اینا برنامه می‌ریزن وقتی همه ذهن‌ها به یه سمت، اینا یه کاری می‌کنن، یه قتل عامی، یه کشتاری هست. الان جمهوری اسلامی، ما تو کشور جمهوری اسلامی داریم زندگی می‌کنیم که رأس مقابله با ظلم، از ساعت فکر کنم 7، یکی از شبکه‌های سراسری جمهوری اسلامی شبکه 3، از ساعت 7 تا 5 صبح بعدش، یعنی 10 ساعت برنامه‌اش فقط برای جام جهانیه. 10 ساعت از تلویزیون جمهوری اسلامی که الان رأس مقابله با ظلم تو کی دارن اونجا سر میبرن، بچه رو نصف پوستش رو زنده کنده، اینقدر وحشیانه. ما هم داریم میبینیم برنامه جام جهانی داریم پخش میکنیم دیگه. از همه ابزار استفاده میکنه، حتی فوتبال. حالا یه بوق شریکی بیشتر بکنم که اصلا اصل فوتبال و والیبال و بسکتبال از این چرت و پرت این ورزشه که ورزش خوب شد باشه، چرت و پرت از لحاظ اونم همش ریشه استعماری داشت. شاید یکی برگرد این اصلا تحلیل کنه ها، که اصلا اینا رو به وجود آوردن. یه بار من سعی که از کلاس ها گفتم که ببینید چقدر مسابقه وجود آوردن، از این جام جهانی، جام ملت ها، هر دونش مقدماتیش، المپیک مقدماتیش، جام باشگاه هر قاره ای اونم مقدماتی، تا بره اون بعد یوفا این حس میشه میره این بر. ببینید چقدر بازیه، همه سال رو پوشش میدن که تو زمین تعطیل بشه. حالا یه زرم اوج پیدا میکنه مثل جام جهانی که یه دیگه کاری اینطوری میکنه. یه مثال دیگه، الان تابستون شروع شده، حالا قبلش هم برای بعضی ها فرق نمیکنه، همه سالش مثل تابست. بعضی میشنن پشت کامپیوتر شروع کنید بازی کامپیوتری کردن، چند ساعت معلوم نیست، از آن ظهر رد میشه، مغرب رد میشه، این برد اون برد، شام نمیخوره فلان، داره بازی میکنه. حالا من کاری ندارم مشکلات جسمشو ها، که نمیدونم مریض میشه کمرش، گردنش، فلان، چشمش اینا. این بازی رو برای کی ساخته؟ برای ماها ساخته، برای اینکه این استعداد منو از بین ببره، خفه کنه، نظر من قدرت تفکر داشته باشم. این کار ظالمه، اصلا کارش همینه. ما هم عموما تو زمین اون داریم بازی میکنیم. یعنی من احساس میکنم الان دارم یه ذره مثلا میام بازی نکنم، ها جواب بالاخره باید استراحت کنم، من نمیدونم الان اوقات فراغتم فلان. خب باشه، اوقات فراغت تو برو بازی کن، اما نه بازی تو زمین اون، برو تو بازی کن. آقا دیگه برگشت تو دیدارش گفت آقا برن نمیدونم حالا دیگه و الک دونک و یه بازی که در تحرم داشته باشه. حالا لیلا رو بیشتر شد برای دختر رو باشه، پسر هم میتونم بازی کنم، اما یه بازی که تحرک داره. خب الان بازی همینطوری فقط دستش به دکمهش و این چیز هست، یعنی حد اکثرش انگوشتاشه، بذاره بدوه. ما اون موقعی که همسن و سال شما ها بودیم تو همین شهره که شهید محلاتی، یعنی تابستون کوچه های اینجا پر از بچه بود داشتن فوتبال بازی میکنن، الان اصلا خبری نیست. من میگه بچه نیست، میگه بچه هم هست، اما همشون پای کامپیوترن، یعنی کسی کوچه نیست. ما مثلا صبح میرفتیم، حالا اینم خوب نبود، اما بالاخره بهتر از این بود، میرفتیم مثلا تا کی فوتبال بازی میگردیم، یا بخواستیم مثلا شبا مثلا کوچه همون هم کندو بندم مثلا گاز بگشتم، مثلا قایم موشک بازی میکردیم مثلا از شب، شب که مثلا ذره فرزم تاریک بود قایم میشه. اما الان خب چی داشتیم میگفتیم؟ اینو گفتیم که اگر کسی بخواد به انسان خدمت بکنه باید اون رأس رو بزنه. رأس ظلمو که بزنی این استعداداشو کوفا میشه، نه درست میشه. زدن این رأس هم چی میخواد؟ یه رویه این شکلی میخواد که انسان اهل جهاد باشه، اهل مبارزه با ظلم باشه. حدیث از پیغمبر اکرم عجیبه، حضرت فرمودن کسی که بمیره توی مدت عمرش جهاد نکرده باشه، یعنی مثلا جنگی به وجود نیومده باشه و اینم اصلا تو ذهنش نیومده باشه، یعنی دوست نداشته باشه که جهاد بکنه، ما تعالی شعبت من نفاق، این آدم میمیره در حالی که منافق بود. نماز بخونده، روزه میگرفته، مسلمون بوده، جهاد هم تو زمانش به وجود نیومده که بره جبهه ها، اما تو دلش دوست نداشته جهادو، این آدم منافق میمیره، یعنی جهنمی میشه. باید روحی جهاد داشته باشه، جهاد با دشمن دین، جهاد با ظالم. حالا دقت بکنید، این که ما این همه دم از امام آقا میزنیم، میگیم منتظر هم اگر باشه تو این زمان تو بین علمای شیعه اون سمبولش امام آقاست. چرا؟ اینو دقیق گوش بدید. ببینید عموم صحبتایی که حضرت امام و حضرت آقا دارن، اکثر صحبتاشون اشاره میکنن به استکبار، اشاره میکنن به آمریکا. چرا؟ الان بعضی از این داخلیات تو روزنامه‌هاشون می‌نویسن، میگن که حالا اسم آقا رو نمیارن، حالا اینقدر هنوز بعضیشون پررو نشد، خب اسم آقا رو نمیارن، بعد میگن که بعضیا توهم دشمن دارن، هی میگن ما دشمن داریم، دشمن داریم. آقای هول برگردشن گفتن که تو خودتو بزنی به اونا که دشمن خودشو به اون راه نمیزنه، دشمنه هست. چرا این آقا میگه استکبار؟ چرا این میگه آمریکا؟ ببینید اون فهمیده اصل اسلام رو و مثلی لای و بای و به مثل میگه بعد رأس رو بزنی. امام زمان هم میاد چیکار میکنه؟ ریشه ظلم رو میزنه. امام میدونه، آقا میدونه که اگر اون امریکا رو بزنی دیگه داعش و این احابی ها و سلفین ها کیلو چندن، این همه از بین میرن. اون تو اصل رو بزن، تو همه حمله رو ببر به سمت امریکا، اینا همش از بین میره. آقا در سخنرانی 14 خردادشون اصلا این نکته رو به صراحت فرمودن کسی اشتباه نکنه دشمن ما این تکفیری ها انا، دشمن ما این وهابیت ها، و تصریح کردن همینه که دارن سر شیعه میبردن. آقا فرمودن کسی اشتباه نکنه دشمن اصلی ما اینا، دشمن اصلی کسی اشتباه نگیره، اینا هم بله الان تو جبهه دشمن ما هن، اما گول خوردن، فریب خورده، این اصل دشمن امریکاست، اون رأس ظلمه، اون که بخوره اینا همش از بین میره، اینا همشون پشتوانه اونن. خب من دو تا جمله بخونم، یه جمله از امام، یه جمله از آقا، چون حالا کمتر صحبت امام آقا میخونیم، اینا که یه ذره آشنا بشه. امام فرمودن که آمریکای جهانخوار باید بداند که ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافعش او را راحت نخواهد گذاشت و تا قطع هر دو دست آن به مبارزه خدایی خود ادامه خواهند داد. مردم ما باید خود را آماده این درگیری حسینی تا پیروزی کامل بنمایند. آمریکا حواسش باشه تا دستش رو قطع نکردیم، تا ریشش رو نکندیم، ما دست بر نمیداریم، ما وارد درگیری حسینی شدیم تا اون رو کاملا نابود کنیم. چرا میدونیم کامل نابود کنیم؟ چون این که کامل نابود بشه، اون ریشه که زده بشه، کلی از این مشکلات حل میشه. جمله از آقا، دنیا جریان دیگری پیدا کرده است و بدانی به حول قوه الهی مبارزه حق که با سردمداری ملت ایران و با پرچم اسلام آغاز شده است، با باطل، با طاغوت‌ها، با فرعون‌ها تا سرنگونی استکبار ادامه پیدا خواهد. دنیا جریانش عوض شده، مبارزه حق و باطل شروع شده، حق سردمدارش مردم ما هن با پرچم اسلام، تا کی ادامه داره؟ تا استکبار رو نابود کنیم، تا کلن این ریشه رو بکنیم. خب ببینید کسی این شکل نگاه بکنه دیگه لحظه لحظه زندگیش جهاده، گردبند نمید بره تو عراق و سوریه که بجنگه، تو همین جنگ میشستی داری جهاد میکنی، با این دید درس میخونه که چی؟ من درس میخونم که ریشه امریکا رو بکنم، من میام تو هیئت این سبزی ها رو می سبزا رو این پرچم رو میزنم که چی؟ با این هدف که من ریشه ظلم رو میزنم. ما من یه فعالیت اجتماعی میکنم با این هدف که ریشه امریکا رو بکنم. تو میری تو چارچوب چی؟ اینقدر معدل و قطع داور زلمه. تو میری تو اون پازلی که امام زمان میخواد، یعنی یاران امام زمان که همه دنبالن که ریشه ظلمو بزنن. تو هر کاری که میکنی، هر تحرکی که داری و تو ذهنت این باشه من این کارو انجام میدم تا ریشه امریکا رو بکنم. حالا آمریکایی داره میگه موقع نماد ظلم، حالا شاید بعد کشور دیگه بشه، اما فعلا آمریکا دیگه اینو استکبار. این شکلی باید نگاه کرد. بعد اون وقت تو داری درس میخونی، اومدی هیئت، رفتی مسجد، همش داری با آمریکا جهاد میکنی، یعنی همش دنبال این که اون ریشه اصلیه رو بزنی، اصلا حواست به اون راه و گم نمیکنی. ببین من یه مثال سیاسی هم بزنم، حالا اون الان داعش رو گفتم، وهابیا رو، توی یکی از دیدارهایی که آقا داشتن تو هم راجع به فتنه داشتن صحبت میکردن سال 88، مردم وسیله شعار دادن که مرگ بر سران فتنه. بعد آقا فهمودن که دقت کنید حتی راجع به این سران فتنه که خیانت بزرگی کردن، خیانت کردن دیگه، کسی هم خیانت به نظام اسلامی بکنه حکمش معلوم، ما رو نمیتونم حکم بدیم، حکمش معلوم. خب آقا فهمودن همه حواسشون جمع باشه، این سران فتنه که شما دارید میگید، اصل سران فتنه کیان؟ آمریکاست. کسی گم نکنه قصه‌رو ها، اینا فریب خوردن، این چهار تا آدم هم اینا فریب خوردن. سران فتنه میشه امریکا، میشه اسرائیل. اون که ریشش خورده بشه این چهار تا آدم کی هم دیگه، حالا مثلا عددی نیستن که. خب کسی که بخواد ریشه ظلمو بزنه، مبارزه با ظالم بکنه، یه مبارزه اساسی، قاعدش اینه که بعد قدرت داشته باشه. تا قدرت نداشته باشه نمیتونه اون دو تا داد بزنیم و میترسیم و میریم کنار دیگه. ما هم باید قدرت داشته باشیم، داد زد ما هم بتونیم داد بزنیم، یه دادی بلندتر از اون بزنیم. خب اون تهدید کرد، ما هم بتونیم تهدید کنیم، قاعدش اینطوریه. از همین جهتی که شروع کردیم، ما از یه جمله داینود به شروع کردیم، من جای دیگه نرفتیم، از همین جهتی که شروع کردیم قاعدش این میشه که برای مبارزه با ظالم که قدرت نیازه، کسی که منتظر امام زمانه باید تشکیل حکومت بده، باید حکومت تشکیل بده، چون تا حکومت تشکیل نده قدرت پیدا نمی‌کنه. الان اون تهدید بکنیم، ما در چه صورتی میتونیم تهدیدش بکنیم؟ خب ما باید دستمون باز باشه دیگه، باید ما هم قدرت داشته باشیم، مثلا چهار تا موشک ما بتونیم بسازیم. این چه اتفاق میفته وقتی که ما حکومت داشته باشیم؟ لازمه مقابله با ظالم که قدرته، لازمش تشکیل حکومت، باید حکومت تشکیل بده. خب حکومت که تشکیل داد، البته تازه اول قصه است، یعنی اول دعوا، حضرت آقا سال پیش دیدار فرماندهان سپاه بود، اینو تصریح کردن. حالا چون بحثمون بحث ظلمه، فرمودن نظام اسلامی که ایجاد شد، اصل حرف نظام اسلامی این یه بخشی از آیه قرآنه که لا تظلمون و لا تظلمون، ما حرفمون اینه، یعنی ما به کسی ظلم نمی کنیم، زیر بار ظلم کسی هم نمیریم. ما یه حرفی زدیم، حرفمون هم خیلی منطقی و هرکی دو دنیا بشتم میگه چه حرف خوبی میزنن، ما به کسی نمیخوایم ظلم کنیم، اما زیر بار ظلم کسی هم نمیریم. همه دعوای نظام سلطه و آمریکا با ما سر هم یه جمله بود. نمیگن چی؟ نمیگن بعد شما تحت ظلم باشید. ما هرچی میگیم بعد شما گوش کنید. میگیم بابا ما نمیخوام زیر بار ظلم بریم. نمیخوام به شما هم ظلم کنم. به شما کاری نداریم. اما زیر بار ظلم هم نمیریم. میگه نه، باید بری زیر بار ظلم. باید تو لاجرم باید مظلوم باشی. باید سلطه پذیر باشی. از همینجا دعوا شروع شد. ما این جمله رو زیاد شنیدیم که نظام جمهوری اسلامی زمین ساز ظهوره. شاید کمتر بهش فکر کرده بودیم که چرا این شکلیه. کم یه جمله ما احساسی داریم میگیم یا نه این جمله حساب کتاب داره. این جمله از جنبه‌های مختلف قابل اثباته. ما امشب یه جنبش رو گفتیم، یعنی از اون اول از اون فراز دایناتبه شروع کردیم، پله اومدیم، الان رسیدیم به این آیه قرآن که با تزلمون و لا تزلمون، نه ظلم کنیم نه زیر بار ظلم بریم. همین یه جمله معادلات تو کل عالم ریخت به هم، تو کل دنیا. یه حکومت بلند شد، هرچه آمریکا داد زد، اینم داد زد تو مقابلش، یا همقدر یا بالاتر. تو برگی بزن اه حالا هرچی داد میزد ما باید خفه میشدیم گوش میکردیم؟ نه، یکی مثل که میشه دادم زد. کل این معادلات ریخت به هم. کل معادلات ریخت به هم یعنی چی؟ یعنی مردم دنیا فهمیدن که میشه مقابل ظلم ایستاد. این نقطه، این نقطه اتصال به حکومت امام زمان. تا مردم تو ذهنشون نباشه که امام زمان نمیاد، حواسه جمع باشه، تا مردم تو ذهنشون نباشه که میشه مقابل ظلم ایستاد، امام زمان بیاد بگه چی؟ بیاد مقابل ظلم بایستادیم، یعنی که همهشون مقابل ظلم بندن، عبدن، ذلیلن. کی امام زمان میاد؟ وقتی همه مردم دنیا به این باور برسن که میشه مقابل ظلم ایستاد. همین باور رو بکنن؟ بله. به صورت کاملش اتفاق نمیفته تا خود حضرت بیاد. اما همین بعد باور رو انجام بدن. کی آغازگر این باور بود؟ انقلاب اسلامی. یعنی امام اومد اینو مفهوم جا انداخت، گفت که میشه مقابل ظلم وایستاد. این که خود امام فرمود انقلاب ما نقطه شروع انقلاب جهانی به رهبری حضرت حجته، چرا امام این جمله رو گفت؟ چرا امام این کار رو کرد؟ یعنی حرکت شروع کرد، اومد این باز کرد که میشه مقابل ظلم وایستاد. فضا یه دفعه برگشت. الان خیلی از کشورهای دنیا مرگ بر آمریکا میگن. قبلا فقط اینجا پرچم آمریکا آتیش میزدن، همین جای دیگه دنیا پرچم آمریکا آتیش میزدن. اموری که اصلا تو ذهن کسی نبوده ها، این ورق برگشت به واسطه انقلاب ما، به واسطه جمهوری اسلامی. این اتفاق افتاد. این که میگیم جمهوری اسلامی زمین ساز ظهور امام زمانه به همین دلیل. حتی ما از یه جنبش گفتم امشب بحث کردیم، نه از جنبه مقابله با ظلم، چون موضوع بحثمون همین بود. خب من این دو جمله رو بخونم. مسئولان ما باید بدانند، این جمله امام، مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافدار است. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. اینا بعد وظیفه‌شون انجام بدن، بعد تورم رو حل کنن، بعد مشکلات اقتصادی رو حل کنن، اما همه یادشون بد باشه هر کسی توی مملکت میشه رئیس جمهور، میشه رئیس مجلس، میشه وزیر، میشه وکیل، میشه قاضی بشه، همه‌شون بعد بدونن که هدف این انقلاب ایجاد حکومت جهانی بوده. تو ذهن همه‌شون بعد این باشه، البته تو ذهن 80 90 درصدشون نیستا، اما بعد ذهنشون این باشه. خب این جمله هم از آقا، اینم خیلی قشنگه. آقا فهمدن تا شما ملت ایران این اتحاد و آمادگی برای انجام کارهای بزرگ را دارید، همه آرزوهای انبیا و اولیا به دست شما قابل عمله. هرچی انبیا، یعنی از حضرت آدم تا حضرت خاتم، از امیرالمؤمنین تا امام عسکری، هر کسی آرزو داشته، همه آرزوهای انبیا و اولیا، تا شما ملت ایران پای کاری، همه آرزوهاشون قابل عمل. بعد آقا میگن آمال بزرگ آنان چی بود؟ استقرار عدل جهانی و نجات مستضعفان و نابودی ظلم در سطح عالم. همین بحث امروز امشب بود. همین رو میخواستن چیکار کنن؟ ظلم رو ریشه‌کن بکنن. البته وعده الهی حق است و استقرار عدل جهانی فقط در دوران ظهور حضرت بقیت الله انجام خواهد گرفت. اما یک ملت مؤمن و مبارز میتواند زمینه را برای تشکیل آن حکومت فراهم کند، همچنان که ملت ایران تاکنون توانسته و بر خیلی از مشکلات فائق آمد. اون اصل استقرار عدل، ریشه کنی ظلم که اتفاق میفته، عین المعدل قد داور الظلمه، اون زمانی که حضرت بیان. اما اون اتفاق نمیفته تا وقتی که این گرایش جهانی به وجود بیاد که مردم بفهمن که میشه مقابل ظلم ایستاد. یه عده‌ای هر کاری که میکنن متوجه این باشن که ریشه ظلم باید بکنن، همونه که گفتم هر کاری که میکنیم آبم میخوریم تو ذهن اونی که باید ریشه هم بیکار بکنیم، یعنی هر حرکتی که میکنیم تو ذهن اون باشه این آدم بعد میشه منتظر امام زمان و اون وقت این گرایش جهانی به سمت حضرت اتفاق میفته. انشاءالله که خداوند همه ما روز به زمیر سازان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه قرار بده. سه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.